انا عرضنا الامانته. ویژگی این امانت چیه؟ این امانتی که شما عرضه کردی حائز چه ویژگیه؟ چه مختصاتی داره؟ برای فهم ویژگی امانت به سه نکته باید دقت کنیم. یک، به اعتبار معطی، به اعتبار گیرنده یا معطا، و به اعتبار متعلق یا اون عطیه، اون چیزی که اعطا میشه. یه چیزی داره رد و بدل میشه، اون دهنده چیه؟ خداونده. این ویژگیه. ببینید تو امانت ها، مثلا ما توی فضای زندگی انسانی، مثلا من فرض فرمایید که این بطری آب رو به شما امانت بدم، مثلا این گوشه تلفن امانت بدم، این خودکاری که سفتی پیش اینجا مونده و صاحبش پیدا نمیشه، پیگیر هم اصلا اون فرد باز از اون رو بردن که دوباره اعلام کنیم که صاحبش پیدا بشه. عرض کنم که این قرآن رو به شما امانت میدم. خب اینم امانت، اینجا دهندش خداونده، هم ویژگی امانته، هم نشون میده این امانته یه چیز عادی نیست. دو، گیرندش کیه؟ انسان. خب این که دیگه معمولیه، اصلا گیرنده کیه؟ گیرنده کیه؟ خب انسان چیه؟ گیرنده امانت بعد از خدا کیه؟ اوست؟ خلیفه اوست. هیچ مود، حتی ملائک اگر گیرنده این امانت بودن، این امانت به جهت ویژگی به این مقدار از اهمیت نائل نمیشد. گیرنده امانت خلیفه خداست. خدا به ملائک یا به حیوانات یا به موجودات دیگری که جایگاه انسان رو ندارن چیزی نداده. به کی داده؟ به انسان داده، یعنی به اشرف موجوداتی که خلق کرده. خب این گیرندگی توسط انسان همراه با سه مطلبه. یک، خب چرا؟ این که یکی از آثار خلیفت الله اینه، اما اینو چون داد خلیفه شد؟ نه، خداوند وقتی که انسان رو خلق کرد همه او گفت این رو خلیفه قرار دادن. اما ما چون در مورد خداوند زمان نداریم نمیتونیم بگیم. مثلا خدا گفت اول خلیفه قرار میدن، بعد گفت امانت رو بپذیر، قبل تو اگه امانت رو میپذیری اینو بهت بدن. اینا در مورد خداوند همش یک بار اتفاق میفته. یک موجودی انقدر ظرفیت پیدا کرده که فطرت داشته باشه، چون فطرت داره میتونه بار امانت رو داشته باشه، پس همزمان با خلقش خلیفه است و بار امانت رو داره. لذا نمیتونیم تقدم تاخر برش درست بکنیم. انسان در مورد این امانت سه نکته رو باید دقت کنه. یک، مالک نیست. نه این امانت، هیچ امانتی. ما هیچ وقت مالک امانت نمیشیم. اصلا امانت اسمش روشه. ما چی؟ ما امینی، نگهداری، تا زمانی که حالا باید اتفاق داشتیم. پس یک، این اومدن برای ما تصاحب و مالکیت ایجاد نمیکنه. دو، در طول دوره‌ای که این امانت دست ماست باید حفظش بکنیم. پس اولش مالک نمیشیم، بعدش باید حفظ بکنیم، آخرش باید تعهد بر عهده داشته باشیم. چیکار کنیم؟ برش کردیم. پس این بار امانتی خدا میگه این ارزن الامانته، این از انسان پس خواهد گرفت. آره، خاصیت امانت اینه. با توجه به این باید امانت رو معنا بکنیم. به اعتبار متعلقش، موضوعش، ویژگی سوم اینه که چی رو خدا داره میده. یه چیزی که به واسطه اون ما از همه موجودات چی شدیم؟ متمایز شدیم. پس همراه با ویژگی امانت داره اهمیت امانت هم چی؟ میگه و مشخص میشه. بله، انسان به ما و به انسان همه. اصلا اینجوری بگی، بگی ما وقتی که خلقت پیدا میکنی این امانت رو میپذیریم. چجوری؟ با فطرت. ولی دوباره همون بس پیش میاد که یکی میگه من امانت رو نمیخوام، میگه این امانت به واسطه فطرت به شما داده میشه. باید بریم سر این که آیا ما در این عالم اختیار مطلق داریم، یعنی کسی اگه به عالم اومد و من میخوام انسان باشم ولی نمیخوام عقل داشته باشم، دست خودشه. برای همین که ما میگیم در اسلام قائل به تفویض مطلق نیست. یعنی کسی در اسلام میگه آره انسان مختاره، به چه معنی هر کار بخواد میتونه بکنه؟ نه خیر، هر کار نیستش، ولی مجبورم نیستی، بل امران ما در خلقمون مجبوری، در مرگمون مجبوری، در دوران حیاتمون مختار. پس به اعتبار دهنده، به اعتبار گیرنده و به اعتبار موضوع، این امانت امانت چیه؟ خاصیه. اما دعوای اصلی این آیه اینه که این امانت چیه؟ حقیقت این امانت از چه قراره؟ یعنی چی رو دادن و چه اتفاقی افتاده؟ در مورد این نظرات کمتر بحث شده و کمتر تر شده، مثل اینکه این امانت نمیدونم عقل امانتهای مردم، اعضا و جواره انسان، اختیار، اینا بحثایی که کمتر حول و حوشش بحث جدی صورت گرفته. نظرات جدیتر این شش موردیست که در اینجا ذکر شده. ما یه امانتی رو به انسانها دادیم، یعنی قرار شد که انسانها بر اساس یه چیزی حرکت کنن. خب یک، میگن این اعتقاد و شهادت بر توحیده، این که انسانها معتقد به توحید بشن و شهادت بدن به وحدانیت خداوند، این امانتی بوده که به انسانها داده شده. این درست؟ چرا؟ نه آفرین. اعتقاد و شهادت بر توحید رو آسمان و زمین و جبال ازش عبا نکردن. قالتا اتینا طائعین، ما با اطاعت میان، یا جای دیگه یسبح و یسجد و اسلم. پس این که میگه این امانتی که به انسان داده شده و بقیه موجودات نپذیرفتن اعتقاد و شهادت بر توحیده، این نمیتونه درست باشه، چون در مورد بقیه موجودات هم اعتقاد و شهادت بر توحید چی؟ هستش. این احتمال اول احتمال درستی نیست. دو، ببینید امانت الهی پذیرش دین حق به طور مطلقه، یعنی این که امانت الهی رو اینجور معنا بکنیم که انسان‌ها دین حق رو به صورت مطلق، یعنی همه شو چی؟ پذیرفتن. این معنی چیه؟ معنای امانته. چرا این نمیتونه درست باشه؟ بفرمایید دستون بالا شما. بله و در مقام عمل هم ما ببینیم که پذیرش مطلق دین حق در میان بسیاری از انسان ها اتفاق نمیفته. حالا یا از سر غرض و مرض اتفاق نمیفته مثل امثال بنده، یا از سر نرسیدن و جهل و قصور مثل خیلی از مردمان مظلوم هم در خارج از کشور هم در داخل کشور. دوباره دلمون برای خارجی ها میزیده، میگن ای بابا همش برای خارجی دیده، بگم برای داخلی ها حمایت از صادقان داخلی مثل تولید داخلی. واقعا دل آدم برای آلامه که کشور خودمونم هستن کم اطلاع هم متوجه نیستن. بذار همیشه عرض کردم، اولین وقتی دعا میخواید بکنید اولین دعاتون برای کیا باشه؟ برای آدمایی که حرف حق بهشون نرسیده، ابلاغ نشده. گاهی اوقات شاید شنیده به این معنی که به گوشش خورده، اما اینقدر چیز بد دیده که واقعا اون شنیده کار اون دیده ها رو نمیکنه. یه کاری بکنید که او هم شیرینی حق رو ببینه، یعنی بچشه نه که بشنوه، تا بلکه اون دلش شیرشه مایل بشه و نرم بشه. خب پذیرش دین حق به طور مطلق که نمیدونم، چون خیلی آدم ها اینو نپذیرفتن، نیومدن، همراهی نکردن. سه، بفرمایید. چی؟ این درست باشه؟ نه، لا اقراف دین به اینجا نمیخوره. نه، لا اقراف دین یعنی در پذیرش اصل دین اکراه و اجباری نیست، اما همه این مردم ممکنه دین خدا رو با میل بپذیرن دیگه. نه، آدم های ممکنه در دنیا باشن تا زمانی که از دنیا میرن هم الا المستضعفین، آیه این دیگه الذین تلقاهم الملائکه ظالمی انفسهم، یک عده رو الان میرن جونشون رو بگیرن. قالو فیما کنتم، در چار بودی؟ نه مستضعفی، نه بلرز، نه بدبخت، بیچاره. حالا میگن قالو علم تکن عرض الله واسعتن، زمین خدا به این بزرگی، فتوهاج رو فیها، میخواستید مهاجرت کنید برید جایی که بدبخت بیچاره نشید. اینا رو خدا نمیپذیره. آیه بعد میگه الا المستضعفین من الرجال و النساء و الولدان لا یستطیعون حیلتن، اما یه مرد و زن و بچه هایی هستن اینا مستضعفن، هیچ چاره ای هم نداشتن در تمام عمرشون. بسیاری از مردمی که الان در اقصی نقاط عالم زندگی میکنن از روز تولد تا روزی که از دنیا میرن به چیزی دسترسی پیدا نمیکنن. یکی از همین بعد از نهاری که دوستان اومده بود دفتر میگفت که ما در تونس بودم، مثلا یکی دو میلیون شیعه داره اونجا، ما یه سوالی میپرسن که به نظر ما خنده داره. خب اونجا زبان فرانسه به خاطر اینکه مستعمل فرانسه بود اینا، میگفت مثلا میگفتن از کتاب شهید مطهری دو تاش ترجمه شده، یکی حجاب به زبان فرانسه از چند سال پیش دیدم، مثل آزادی معنوی هم شده. خب اینو خونده بودن، این بودن چرا بقیه کتابای ایشون به زبان فرانسه نیستش، مثلا ما بخونیم و مثلا یاد بگیریم، یا صحیفه ما مثلا یکی دو جلدش بوده. همون یه سوالهای فوق العاده ساده ای پرسیدن که مثلا برای ما شاید خنده دار باشه ها، ولی گفتن اینقدر خوشحال می‌شدن. من تعجب نکردم البته، چون چند سال قبل بود یه روز شورای دانشگاه وزیر آموزش و پرورش تونس اومده بود ایران، ولی دانشگاه ما اولن شورای دانشگاه خود رحمت خان آقای مهدوی رو شما شدن چند تا صحبت کنید. بنده خدا صحبت کرد میگفت تو تونس استخبارات تونس زمان اون بن علی ملعون حاکم قبلیشون اینجوری بود که اینا نیروهای اطلاعاتیشون یک کاری که میکنن شبها گشت دارن توی شهرهای مختلف در تونس، اگر خونه مثلا نصف شب نزدیک صبح چراغش روشن بشه اینا با این عنوان که این خونه برای نماز صبح بیدار شدن میرن سراغشون. یعنی هیچ مثلا باور نمیشه. این منده خدا وزیر آموزش پرورش تونس بود بعد از انقلاب، بعد از بیداری اسلامی و بعدم کاندیدای ریاست جمهوری کرد که انتخاب برنده نشد، ولی هم وقت اومده بود تاش آماده کاندیدای در انتخاب ریاست جمهوری تونس میشد. اصلا بهتم زده بود که اینجوری مردم رو کنترل میکنن. یعنی اون بن علی، بن علی که بن شیطان بود، زین العابدین بن علی بود اسمش، مردی که ابله واقعا یهو میگن کچل اسمی روشن زلفلی که مردم رو برای نماز صبح استخباراتشون تعقیب میکرده. خیلی مخوف خدا وکیلی حالا خوب هم میخوابن صبح سخت از نماز اینا، ولی احتمال سوم بفهمید. بله یه جایی میرسید، ممکن هم هست یه جایی میخواد برسه یه ایده مانع بشن نرسه، مثل الان دنیا و او رسیده نگفتن حتما. اما سوال اینه که اگه کسی در تمام اون بهش نرسید خدا چیکارش میکنه؟ حساب او چیه؟ مرجعنا لامر الله، اینا به اون رحمت و فضل خداوند چیم امیدوارم. بله دیگه دارم ولی بله که حتما چون در حد دیگه استعمال میکنی بهش اسلام میرسونیم، نه این نیست. چی میشه؟ خب رب بودن خدا به زور که خدا نمیتونی بفرسته که، خدا یه چیزی رو فرستاده که به این سه نفر برسه، اینا هم اختیار دارن تلاش میکنن، منم چون اختیار دارم نمیذارم. خدا دیگه وارد نمیشه میگه نه برو کنار، چون نظام عالم نظام همراه با اختیار برای بشر بوده، اگر یه جایی بشری مانع رسیدن فیض بشر دیگر شد خدا دیگه رسما ورود نمیکنه. یا این ستا خودشون باید تلاش بکنن من از سر را بردارن، یا ممکنه مستضعف بشن اون دنیا خدا براشون جبران کنه. دیگه خدا وارد نظام عالم نمیشه، مثلا چیزی میخواد برسونه برو کنار، برو کنار بذار برسه، مثلا اینجوری باشه جلو اختیار گرفته میشه، شما وقتی نمیذاری من ظلم کنم، من باید بر اساس اختیار ظلم هم بکنم قیامت عذاب شد. بفرمید. یه روایتی داری که نوجوان هایی که به تکلیف نرسیدن، بچه هایی که قبل از تکلیف دنیا رفتن، و کسایی که در دنیا جز مستضعفین بودن یک روایت این رو میگه که خداوند در قیامت به سری مثل دنیا، مثل چیزی مثلا یه حاشیه برای اینا درست میکنه که اینا دوران امتحانشون رو بگذرن. این یه احتمال هست. سومین احتمال در مورد امانت اینه که عمل به دستورات دین حق میکنن. این امانت اینه که به دستورات دین حق عمل بشه. این هم نمیتونه صحیح باشه. چرا؟ دلیل قبلی اینجا به طریق اولا، وقتی همه انسان ها حق و نپذیرفتن، پس این که بگیم همه انسان ها به حق عمل کردن قطعا محقق نشده. آیه بعد میگه مردم سه گروه شدن دیگه، مشرک و منافق و مؤمن. چهارمین احتمال، انا عرضنا الامانته، چی رو دادید؟ یک کمال ناشی از اتصاف به یکی از ویژگی های فوق دادیم. ما به انسان ها کمالی دادیم که به یکی از ویژگی‌هایی که در بالا گفتیم متصف بشن و مثلا رشد بکنن. این هم نمیتونه درست باشه. چرا؟ یعنی چی؟ امانت یعنی چی؟ خوب نگاه کنید. یعنی به آدم یه توانمندی دادیم که به یک کمالی برسه، که اون کمال چیه؟ یکی از اون اعتقاد شهادت بر توحید یا پذیرش دین حق به طور مطلق یا عمل به دستورات دین حق بتونه با عمل به اونها به یک کمالی متصف بشه. ما چنین امانتی رو به انسان دادیم، بگیم این غلطه. چرا؟ چون
ستای بالا هم غلط.
چی؟
چون تکتمش هم غلط بود.
یه جور دیگه باید بگیم. نه این مثلا دیگه این حسناست. بله سرمون بگید وقتی درسی خیلی راحت با شما. خب بفهمید، ما وقتی دست دوستی درست کردیم که شما معجبه میگید، من به خاطر من دوستیم با شما قرد کرده و دنبال یه گرفرند معجبه جدید دیگه دیگه ثابت‌تر جواب بدیم. بگیم نه و کمال مثلا تو شهادت بر توحید ممکنه باشه ولی عمل به دستورات نکنه. بالایی اختصاص به انسان نداشته. کمال ناشی از اعتقاد و شهادت بر توحید برای کوه ها و آسمان و زمین هم چی؟ هستش دیگه. آره؟ همه تجه این؟ کمال ناشی از این که یک کسی اعتقاد به توحید داشته باشه و شهادت برام بده اختصاص به انسان داره؟ نه. پس این که بگید این امانت کمال ناشی از متصف شدن به یکی از ویژگی‌های فوق غلطه، چون کمال ناشی از اتصاف به ویژگی‌های فوق اختصاص به انسان نداره. پنجم، نه این امانت کمال ناشی از اتصاف به اعتقاد کامل به حقه، که اعتقاد کامل به حق که دیگه برای بقیه نمیشه. پس همینه، این امانت یعنی اتصاف به یک کمالی که ناشی از اینه که انسان به همه عقاید و دین حق چی؟ معتقد باشه و همه رو قبول داشته باشه. این هم نمیتونه درست باشه. چرا؟ بله بگید. چون بله
چون که اعتقاد داره ولی خب وقتی عمل نکنه
به کماله. پاسخ شما درسته، لحظه نگه داریم. یکی داشتن میگفتن همه نمیرسن، این هم نگفته همه میرسن، گفته یک کمالیه به امانت دادیم، میتونی بالفعلش بکنی، میتونی بالفعل لازم نیست همه بپذیره. پاسخ درست همینه، این کمال ناشی از اتصاف به این ویژگی که ما عقاید حق و قبول داریم. صرف قبول داشتن و اعتقاد به حق برای انسان کمال ایجاد نمی کنه. این اعتقاد که داریم میگیم یعنی اون نوع نگاه و قبول داشتنی که به عمل لزوما منجر نشد، ولی اگر باور قلبی باشه حتما به عمل منجر خواهد شد. ما اینجا مواجهیم با کمال ناشی از اتصاف به یه اعتقاد. صرف اعتقاد کمال نمیاره. الذین آمنوا اعتقاد و عمل و صالحات. پس پنجمی هم درست معلومه؟
بیان
چی شونی؟
بفهمید. این که فهمید کمال خوب
به اعتقاد و شهادت در توحید یا پذیرش دین حق یا عمل به دستور هر کدوم. چون میخوره پس این یکی از ویژگی فوق نمیتونه درست باشه. نه دومی سومی رو اصلا بحث نکردیم، چون ستای والا یکیش به غیر انسان بخواه این استدلال خرابه. آره بردا اهم شیشومی که ما میگیم به نوعی برمیگرده به چهارمی، ولی به چه معنا؟ این امانت اینه، کمال ناشی یعنی اتصاف به یک کمالی که ناشی از اعتقاد به دین حق و عمل به دین حقه. کمال اتصاف علمی و عملی به حق، این امانته. یعنی چی؟ ما به انسان یه ویژگی دادیم، با اون ویژگی میتونه اجبارم میتونه خلاص آدم ها میتونه بلکل نمی کنن. میتونه حق رو بشناسه، بهش معتقد بشه و بر اساس این اعتقاد عمل بکنه و این کمال ناشی از این روند، کمال ناشی از این روند امانتیست که ما به انسان دادیم. اینجا یه سوالی وجود میاد، اگر انسان به حق معتقد شد، باور واقعی بعد بهش عمل کرد، این به یه مرحله میرسه. اون مرحله چیه؟ الله ولی الذین آمنوا، مقام ولایت، یعنی همه چی رو به خدا سپردن. امیرالمومنین علیه السلام بهش میگه نماز میخونی؟ خوفا من النار؟ میگه نه. میگه شوقا الی الجنه؟ میگه نه. میگه برای چی نماز میخونی؟ میگه دقت کن، حبنی صبرت علی حر نارک فکیف اصبر علی فراقک، من برای این نماز میخونم. علامه رحمت الله علیه میفرمایند که این امانت، امانت ولایته. به انسان گفتیم انسان تو میتونی به یه جایی برسی که صاحب ولایت بشی، ما رو ولی خودت بکنی، از ما ولایت بگیری. این امانت رو سطحشو نیارید پایی، یه چیزی رو به انسان دادیم. ولی خب حالا بعد خواهیم رسید که انسان ما رعوها حقا رعایتها، اونطوری که باید شاید حق این امانت رعایت نکرد. حالا توضیحشو عرض میکنم. خب بفهمید
اینجا برای من سوالی که شما فهمیدید که گفتید که از لحاظ علمی و عملی اگر به حق برسه، به کمال برسه، به اون امانت میتونه دست پیدا کنه. بعد در جایی باز گفتید که این چیز امانت در وجودشه، در فطرتشه و میتونه راه رو پیدا بکنه. پس اونهایی که ضعف دارن، اونهایی که نمیرسن چه اشکالی دارن؟
هیچی. فطرت یعنی یه استعداد بالقوه. خب از این استعداد بالقوه میشه استفاده کرد؟ میشه استفاده نکرد؟
فقط استعدادشو
دارن،
یعنی
ظرفیتشو. بله بله. آره مثلا آدمی که شما فرض کنید آدم میکشه، این قطعا اولین بار که یه آدم لطمه زده دلش لرزیده، توجه نکرده، اما کاش بجز یه آدم رو سر میبره ککشن. نه، فطرت استعداده، الزام. یعنی ما همونطور که مفتورین مختار هم هست.
استاد ببخشید
بفرمایید،
اینکه فرمودین حضرت علی خداوند رو به خاطر خودشون عبادت می‌کردن چه ربطی به ولایت؟
این که انسان اگر به ولایت الهی برسه دیگه خوف از آتش و شوق به جنت نداره. ما خدایا اگه ممکنه ما رو از جهنم نجات بده، این ما اشکال نداره، این دعاها این خیلی هم خوبه، ولی راستش بخواید بیکلاس. حالا البته خدا به بنده ارزو میده همین دعای بیکلاس انجام بده. خدایا ما رو به بهش برسون، اینم بیکلاسیه. خدایا کارا رو دست تو، چی میخواد؟ چیزی نمیخوام، کارا دست تو دیگه، خودت ولی من شمایی دیگه و میدونم خیر منو بهتر از خودم. بفرمایید
حق
حق نده. آه اون عملی به حق یعنی دستور الهی، همون چشم خودمون. اون اعتقاد و شهادت بر توحید بود، اختصاصی به انسان نداشت، در مورد بقیه هم بود. اینجا اعتقاد و عمل به حقه، یعنی دستوراتی که خداوند داده، خدا به کوه و اینها دستور به نماز و حج و زکات و اینها به صورت که ما داده که نداده. آره دیگه، اصل حق یعنی چشم گفتن به خدا، اصل اسلام و تسلیم از حضرت آدم میاد تا به حضرت خاتم کامل شد. بحث ما از حقیقت امانت که بگذری میرسه به آثار عقص امانت. خدا یه ذرم این چیزا رو جا به جا کتن را آثار عقص امانت. خب فعلا تو امانت اینها، یک ویژگی امانت، دو حقیقت امانت، سه اثر عقص امانت. ما انسان ها امانت رو گرفتیم، نتیجه خاصش اینه که قالو خداوند فرمود به انسان که از تو برب بکن، قالو بلا، من خود شما هستم یا نیستم، گفتیم هستی. اما اثر اخصش یعنی اونی که دیگه خیلی خاص میشه، اون چیه؟ و علم آدم الاسماء کلها. ما به یه جایی رسیدیم اسما رو به ما دادن. بفرده یه نکته از خواهم کرد اینجا، چرا نگفتیم اثر عام و خاص رو کنیم اثر خاص و اخص؟
فهمید؟
نه، نکته خوبی گفتیم،
برای همه نیستش، برای همه آثارش
متفاوته. خب آثار خاص و خاص هم برای همه آدم نیست. بگید بفهمید. برای نه آن خود امانت هست، خود امانت عامه، یعنی خودش یه مابعضایی داشته. این نیستش که امانت یک چیز بیطرف خونسایی بوده حالا میخواد آثار داشته باشه. انقدر این امانت ارزش و قدر داشته که اگر چیزی برش مترتب بشه دیگه عام نیست. چیه؟
خاصه.
به همه انسان ها الستو برق بکنی، همه ما مخاطب این هستیم، از همه ما عهد گرفتن. خدا رو قبول دارید یا نه؟ گفتیم آره. حالا این بهانه بیاریم نه این کی بوده، عالم زر کجاست؟ ببین فطرت داری؟ آره؟ گیر میکنی کجا رو نمیکنی؟ آسمون. تمام، این علاست رو برد بکنی توی به آسمون نگاه که این چیز تو وجود تو رو به سمت پرستش درد میکنی. خیلی پیچیده نیست این موضوع، اخصش برنما. حالا چرا میگید این اخصه؟ مثلا خیلی چیز عجیبیه، حواستون به این هست. حالا سوره مبارکه بقره انشالله یه ماه دیگه عمری باقی باشه، دقیقا تو همین آیات بودیم. و علم آدم الاسماء کلها، اسامی رو به حضرت آدم علیه السلام چه کردیم؟ تعلیم دادیم. به ملائک چی؟ تعلیم ندادیم. یعنی از ما که از ملائک، از خدا مستقیم چیزی نگرفتن، از آدم تعلیم گرفتن. بله؟ چی؟ انبئونی. تازه از آدم هم ملائک دو تا اتفاق بد بر ملائک داره میفته. یک، از خدا چیزی مستقیم نمیگیرن، از آدم هم تعلیمی که خدا به آدم داده نمیگیرن. چی میگیرن؟ خبر میگیرن از اسما. در نهایت انباع گیرشون اومد، نه تعلیم. مقام تعلیم اینقدر بالا بود، حالا اینقدر بالا بود بروزش چی میشه؟ بروزش اون وقتی معلوم شد که جبرئیل سلام الله علیه به عنوان اشرف ملائک در کنار اشرف انسان ها قرار گرفت. حرکت کردن، به جایی رسیدن، پیغمبر دیدن که جبرئیل حرکت بریم دیگه، گفت از این جلوتر دیگه نمیشه. جبرئیل سلام الله علیه اشرف ملائکه. خب این برم پیغمبر نازنین ما صلوات الله علیه اشرف کائنات و اشرف انسان ها هستن. اینه که اثر عقص امانت خاص و اخصه، دیگه چیز عام اینجا نداری، به چیز مشترکی حالا همه بش. اما بفهمید حبا اونجا چی کار میداردیم؟ حضرت عیسی علیه السلام که پیامبر اولوالعزم در آسمان چهارم مستقره. خب تا الان نشیدم کجا شنیدیم؟ تفر بکنید ادامهش بکنم، خیلی مد نظر نباشیم در مورد عجب هدف فمینیستی هم اینو میگفته. من داشتم فکر میکردم بچه حضرت حوا چی واقعا این به ذهنم نرسید که میخواسته جایگاه زن رو تثبیت بکنه. تشکر میکنیم ازشون قیابن. بفهمید نه اصل امانت اصل این که ما قابل دونسته شدیم یه چیزی به ما دادن میتونیم کمالی برسیم که اون کمال ولایت الهیه. نه ولایت به همه داده نشده. این کمال ناشی از اکتساب و کوها و آسمان و اینا ندارن، فقط انسان داره. همه انسان هم میتونن باز اینو بلفل بکنن. بفهمید یعنی این که انسان چون تونست این بار امانت رو بپذیره خدا از او عهد گرفت. انسان گفت کمال ناشی از قبول و عمل رو من میخوام. خدا گفت میخوای؟ گفت خدا هستم پس. گفت بله. اگر انسان بار امانت رو نپذیره طبیعتا عهد گرفتن از او برای وسیله که او رو به اون کمال میرسونه دیگه معنا نداره. باید خدا رو قبول داشته باشیم تا اون کمال رو بتونیم محقق کنیم. بفهم نه اهل بیت هم هستن، آدم حسابی هایی هم هستن که ممکنه ما نشنست که همه رو نمیدونی بعد میفهمد اینا عرض نال امانت هر دستان به همه اینا دادیم فعبایی نه چه کردن؟ عباد کردن. سؤال یعنی چی خدا وقتی داده باید بگم؟ سب کن عباد کردن یعنی چی؟ فعبایی نه. ما دو جور عبا داریم، یه عبای استکباری داریم یه عبای اشفاقی. عبای استکباری یعنی چی؟ یعنی نپذیرفتن ناشی از گردن کلفتی و تکبر و اینها. مثل همه سجده کردن الا ابلیس عبا و سکبره، گردن کلفتی کرد. بعدم بهش بگیم برش سجده نمی کنی؟ گفت خلقتنی من نار و خلقت او من از آبیشم اون از خاکه، چون عجیز از خاک بالاتر که همین هم محل تعمل در عناصر اربع. بس چی هم؟ سجده نمی کنم. خدا هم گفت بیرون. یه جا عبا ناشی از استکبار نیست، ناشی از ترسه. به چه معنا؟ به این معنا خداوند اینجا دقت کنید انا عرضنا الامانته، ما عرضه کردیم امر نکردیم، عرضه کردیم گفتیم میپذیری؟ اینا ترسیدن گفتن که خدای ما نمیپذیریم، ما نمیتونیم، ما نمیتونیم. اشکال رو به خودشون برگردوندن، در حالی که شیطان به خدا میگه رب به ما عقبیتن، تو من گمراه کردی. یعنی خدا رو مقصر میدونه اینجا. فعبی نه یحمل و عشق. چرا عشق نه؟ گفتن خدای ما ظرفیت علیه دوران نگفتن آره میخوای بار امانت بگرد به در مالدر بگی اینجوری حق نزدن. گفتن ما نمیتونیم، اشفق نه، ما میترسیم، ما خوف داریم از این که از این از پس این بار بر نیم. چون عبا کردن اینجا خداوند چون با اکرام بهشون عرضه کرده بود اونا عبا کردن با اکرام، خداوند در ادامه آیه توبیخ رو مدرجه اونها نکرده. اینجا عرضه خداوند همراه با چیه؟ با اکرام و احترامه. این بار امانت رو میخوام به شما بدم. ببینید مثلا مثل اینی که من الان مثلا به یه بزرگوار میگم که من یه امانتی دارم مثلا چند صد میلیارد میارزه، من میخوام اینو بدم به شما، شما برای من مثلا یه سال نگه دارید. خب این نشون میده من شما رو آدم امین و آدم درستابی میدونم. ایشون میفهمن که اگه اشکال نداره بنده رو عفو کنید. هم من اکرام کردم هم ایشون با اکرام. من میگم خیلی بی‌تربیتی. ایشون میگه من عرض کردم من عفو کنید چون من قاصرم، شما لطف دارید که بنده رو قابل دونستید، ولی من توانشو من دارم به خودم برمیگردم، به شما بی‌اعتنایی نکردم. که اینجا این اتفاق افتاد. اما گاهی اوقات این عرضه لزوما با اکرام همراه نیست. سوره مبارکه کهف آیه شریفه صد رو عنایت کنید. جزء 16 سوره مبارکه کهف آیه شریفه 100. آوردی؟ همین جلسه آخر بعضیا هنوز این بوق شیطان رو در میارن از روی این. کاغذ رو اهتمام نداره. بعضی هم که کلاً دیگه نجیب بکن قرآن میدید اون که قرآن اون نگاه میکنه واقعا ترکی خواهیم درستان یکم ساندویچ میدید یکم کیک میدید ما هم باز همان باور نبوده یکم چی میدید بزنید کسی میخواد یکم میدی یکم میدی دیگه اون خواهد باید بزنید میدید منظور از اون خوراکیشه بزن که یکم میگیدی پیچ میدادیم که این نونه قرد بشه در نونه هم بخواهد مثل تصمیه هر چی میدیدی یکم تمام روغن اون کوکو سبزی ازش خارج میشد سبزی خالی میخوردی سوره مبارکه کف آیه شریفه صد و نه کنید میگه و عرضنا جهنم یومئذ للکافرین عرضا ما امروز جهنم رو به کافرین عرضه کردیم درست عرضه اما خب عزیزان کافر خیلی خیلی ممنونم از این خدمتتون جهنمی براتون تهیه شده درست کلمه عرضه اما چه عرضی خذوه و فغلوه ثم الجحیم صلوه که عبارت میگه با صورته با صورت بندازی اینا رو تو آتیش که اون زمانی که گردن کلفتی میکردن و حق کنید پذیرفتن بعد فکر نمیزو میکردن اینجا درست عبارت عرضه اما لزومن همه جا عرض احترام و احترام عدد توش رسمن اصلا میخوام تهدید کنم میخوام بترسونمت که این چه کاری کردی؟ پس این عبای اشفاقیست عرضم با اکرام اما تو پرانتز عوضتون باشه که همه جای قرآن همه عرضها با اکرام و احترام همراه نیستش اما برسیم به این عبارت انهو کان ظلوما جهولا که خیلی هم در موردش بحث شده چجور معنا میکنن ما با رحمت دادیم چی نپذیرفت انسان پذیرفت چون ظلوم و جهوله اگر کسی اینجوری معنا بکنه من یه سوال دارم ما خواستیم یه موجودی رو خلیفه خودمون کنیم یعنی بگیم اینی جا الان فی الارض خلیفه ید الله عین الله رجل الله لسان الله اصلا اینا رو ول کن این آدم ربوبیت داره این آدم خداوندگاره چرا؟ صبر کن این آدم خداوندگاره جایی دیگه او رو قابل دونستیم گفتیم الست برد بکن گفت قالو بله جایی دیگه وقتی آفریدیمش به خودمون گفتیم فتبارک الله به خودمون بارک و تبارک گفتیم که احسن الخالقین هستیم چون این آفریدیم همه این تعریف و تمجیدها برای چیه؟ برای که این انسان یه بار امانتی رو برعهده گرفته یه استعدادی در وجود هست که اگر بالفعل بشه هیچ موجودی امکان رقابت با او رو اینجا میگه این موجود به خاطر قبول همون ویژگی ظلوم و جهوله قطعا این معنا با بقیه آیات قرآن قابل جمع نیست خوب به این عنایت بکنید آدم ظلوم و جهول برداشت پذیرفت چون ظلوم و جهول بود پذیرفت پس یعنی پذیرش امانت الهی علامت ظلم و جهل انسانه قطعا این معنا مد نظر نیست چی مد نظر خوب دقت کنید ببینید انسان انهو کان ظلوم ما جاهای دیگه هم داریم در مورد انسان مطلق در مورد انسان گفته خلق الانسانو حلوعا و اذا مسه الشر شر رو جزوا و از آن سال خیر رو اصلا یعنی وقتی ما رو بس میکنن زایه اندر زایه اندر زایه یه خوراکی میگن جیغ میزنی میگیرن جیغ میزنی یه چیزی دیگه سن آخا چند کن با مال خودم این چرا خاصیت آدم چیه اینو بذارید کنار وقتی میگیم انسان عجوله منوعه حلوعه جزوعه این نوع انسان میگی یعنی تمام مصادیق رو تک تک مد نظر داریم حتما و اونها تحقیقی است که آخر همون آیات داره الا المصلین اونایی که نماز میکنن جزو و منوع و حلو نیست ساعت نماز میکنن که قائم به نمازن نه که مثل بنده ملخ میزنن قائم به نمازن اینجا انسان در مقام قبول میتونه ظلوم و جهول باشه خوب دقت کنید نه چون ظلوم و جهول قبول کرده که یعنی اگر ظلوم نبود یعنی عادل بود عاقل بود عالم بود قبول نه ظلوم و جهوله در زمانی که قبول کردم ظلوم و جهول بوده آره به چه معنا چهار نکته رو نهایت کنید یک اگر به انسان میگن ظلوم و جهول معلوم انسان میتونه عادل و عالم هم باشه، موجودی میتونه ظالم و جاهل باشه که علم و عقل هم در مورد او. تا حالا مثلا کوه ظالم شنیدید؟ بله. این دیوار جاهل، مثلا این دیوار نمیتونه جاهل بشه چون هیچ وقت هم نمیتونه عالم بشه. به یه موجودی ظلم و جهل اگر نسبت دادی، یعنی در مورد او علم و عقل صدق میکنه. اگر میگیم این انسان ظلوم و جهوله، این موجودی که داره میپذیره، به این اعتباره که علم و عقل هم میتونه داشته باشه. این یک. دو، ما در جای مختلفی در قرآن کریم در مورد نوع انسان یه صحبتی میکنیم. خوب دقت، بعضی وقتا همون جایی که در استثناء میکنیم، بعضی جا هم استثناء نمیکنیم، مثل اینجا انهو کان ظلوما جهولا. خب انهو کان ظلوما جهولا در مورد کیه؟ و همان هر انسان دیگه، یعنی همه انسان ها ظلوم و جهول هم بلفه همون شد رفت. میگه که به بقیه قرآن هم نگاه کن، جایی که در مورد نوع انسان صحبت میشه میگیم که جزو و منوع و حلوع الا مسلمی بلعص ان الانسان با ان جمله اسمیه لام تاکید فی خسر، تو خسره ها، نه که خسران داره، نه که انسان خاسره، لفی حالا بعید عمر ما به سرور که از قد بخو، لفی خسر با خاسر فرقش از سرا تا سریاست. لفی خسر میدونی یعنی چی؟ یعنی اصلا ما تو زیانیم، مگه استثنایی وقتی در بیاییم، کلا تو زیانی، نه که زیان میکنی، تو زیانی. لفی خسر که چقدر اون معنا خطرناکتر از خاسره، الا الخاسرین اگر میگو این انسان ها لفی خسر همه؟ نه نه، الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات و تواصوا. ما میگه که انسان را آفریدیم، خلقنا الانسان، کجا؟ فی احسن بلی سمر عدد نام و اسفل سافلین نقطه نهبیر بود. الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات فلهم اجرم. جاهایی ما در مورد نوع انسان یه چیزی میگیم، اما بعد میگی این همه انسان ها را در بر نمیگیر، اونا که استثنا میشن مشخص میکنی. اینجا ما به نوع انسان اشاره کردیم، اما اینجا استثنا رو نگفتیم، اما جایی که قرآن نشون دادیم که آنچه در مورد خسرانهای متعدد ویژگی های بد انسان ها مطرح میشه به همه انسان ها به خاطر نوع اختصاص نداره، معیداتش الاهای متعدده. لذا میریم سراغ نکته سوم، عدم توجه به اهمیت امانه. این ظلم و جهود یعنی چی؟ یعنی نوع انسان وقتی داره بار امانت الهی رو میپذیره به اهمیت موضوع توجه نداره. مثلا من بهشون گفتم که این مثلا 500 میلیارد رو امانت بگیرشون میگیره، بعد همجور میدازه تو کیفش، در کیفم باز را میفته بره. میگن انگار حواستش نیست که چی امانت گرفته، انگار قدر امانت رو متوجه. من کار بانکی پدرم انجام میدادم و کوچولو بودیم، ولی خب چون بانک و صندوق و اینا میشناختن، البته بگم چه جوری، مثلا خونم با کار پسر بزرگم انجام میدادم، میرفتیم بانک مثلا قرض برق میومد، میرفتیم مثلا تا اینجا اون چیز سرش این سکوی بانک اینجای من بود، میرفتم بانک. بعد واقعا من فکر می‌کنم ما چه جوری بزرگ شدیم. این دوست عزیزم حسنا چطور بود؟ دو ساعت بابت صفم که مثل شماره نمی‌دادن که می‌رفتن جلو، هر کی دستش مثلا جلوتر بود قول می‌داد بقیه رو اون. دو ساعت تو اون فشار شب اول قبل قبض برق می‌دادیم، می‌اومدین خونه قبض آب می‌اومد. یعنی واقعا الان وقتی من چون با خوشپرداز دانشگاه مون هم کارا رو با اون انجام میدم، میزنم این الان پرداخت شد، هنوز باورم نمیشه پرداخت شد، تمام دیگه الان دیگه پول برق دادیم ما. بعد یه مرتبه یادم میاد نمیدونم که سوم دبستان بودم، مثلا سال 60 و چند میشد، 3 و 4، یه چک بعد از صندوق میگرفتم 800,000 تومان میبردم بانک، 800,000 تومان سال 63. خب یعنی الان پولای همه خاندان مربوطه هممون رو هم، خب خیلی پول بود. اون پولم برای یه کاری بود، یعنی متعلق به ما نبود، خانواده ثروتمند، یعنی اصلا خانواده ثروتمند نبود. آه پولو گرفتیم، بعد این بنده خدا مسئول صندوق خدا رحمتش کنه به من گفتش که آقای غلامی کسی امراتونه؟ دم نخیر سبت خوش رو نمیده بهتر دون کسی امرای ما خودمون مراقب خیلیه. حالا چقدر من اینقدر یعنی رسمن اون فلرتیشیا بودم من توی ماجرای یابی بره خیلی دیگه آقا پسرها شدن نیست فلرتیشیا بودم بله آقا پسر بودم دیگه تنهایی بودم آره گفت بریم آقا با شما برم گفتم نخیر اینقدر با قاطعیت عرضه باشه اینا اومدم بیرون پولا رو توی کیف گذاشته دیدم چیز اون موقع هم که همه پولا کم کم بوده مثلا خورد خورد نه اگه آره صد تومنی نه هزار تومنی هزار تومنی هزار تومنی آبی قدیمی ها بچه خیلی هم ندیده باشین بزرگ هم بود خیلی گنده تر از این هزار تومنی بود قالبه یعنی این کیفه داشت منفجر بشه اومدم از صندوق بیرون چی کار کنم تا بانک کیفه رو مینداختم بالا میگرفتم که هیچ کس مثلا به من شک یکی نبود بگه آقا بچه خب یه نفر اگر دقت کرده باشه که تو از صندوق اومدی بیرون میفهمی که این کارو میکنی که شک نکنی بیشتر شک میکنه هیچ فکر نمیکنه که کسی منو از صندوق ممکن تعقیب کنه تو خیال نکنی میگه مثلا وسایل مدرسه شه یا تو این دزی بالا این باز چه میداختم بالا گفتم جلو داره میگرفتم تا بانک همینجوری رسیدیم بانک بعد مثلا اینجوری به زور خودم رو رسوندم جلو مثلا اینجوری کردم به بانک گفت آقای غلامی شمایی نه بله این قسمت همیشه میگه آره من فکر چه کار داره اون موقع این شکلی حتی دستا نبود اینا رو گوشم رو میز دیگه کلا من نمیدونم بهش گفتم این پولا رو بدم گفتن که برای این حساب بخواب می اون موقع باید میشمردن باور کنید یعنی همه پول به دیدن پول بانک می‌بردی همه رو میش یعنی الان دارم فکر میکنم او مای گاد چقدر معطل فکر کنم 3 ساعت کل بانک داشتن میشمردن مردم همینجور همه به من نگاه میکردن اصلا پولا رو کجا آوردی تو بی‌تربیت تا اون مثلا شما دادن ما تونستیم تحویل بدیم حالا گفتم امانت دادم مثلا 100 میلیارد دادم حالا در کیفو باز گذاشته این نشون میده که شما آدم زرنگی میخواد مثلا شک کسی رو بر نمیاره چه بسا شادم نه خاطرتون عرض واقعا دورانی رو گذرم دوران مخبه سنگی بود ما این سختی آدم رو مردوار میاره اینا رو میگیم که رویمون خوب شه قوانمون طلب شد تو بانک و جای دیگه و بعد داره امانت رو میگیره حواسش نی یعنی میگیم چی رو گرفتیم امانت الهی امانت الهی همینجور یعنی به همین سبکی ما یه چیزی به تو دادیم کوها آسمان زمین همه دستا رو گرفتن برادن از ما بر نمیاد بعد اون راحت میگی بار امانت دیگه این ظلوم و جهول به این برگرده که نمیفهمه چی رو داره تعبیر میگیره باز عرض میکنن این مطلق اما این نوع انسان شما 124 هزار تا پیغمبر رو نمیدونم 14 معصوم رو در بیار با عده محدودی اولیا شما به نسبت جمعیت الان تو این عالم 7 میلیاردی چند تا آدم متوجه که چی رو تعبیر گرفتن چند تا دونه چند ده تا چند صد تا بقیه‌شون غافلن اون اکثر اونها به همینا میخوره دیگه و چهارم وزن فعول در زبان عربی تا میگن ما میگیم فعول چیه؟ صیغه مبالغه درست هم هست فعول دراد بر مبالغه میکنه اما جالبه بدونید یکی از معانی وزن فعول در زبان عربی صفتی که محتمله به وزن فعول میاد صفت محتمل مثلا میخوان بگن فلانی محتمل و صدقه میگن صدوقه البته اینو طبیعتا ما که عرب نیستیم متوجه نمیشیم مثلا میگن فلانون صدوقون من عرب غیر عرب زودی فکر میکنم که این صدوق مثل شیخ صدوق رحمت الله علیه این خیلی صادقه که میگن صدوق اما خود عربا میفهمن که کجا احتمال صدق و با وزن صدوق میگن احتمال جهل و جهول میگن احتمال ظلم و زنون میگن اینم عنایت بکنید که یکی از کاربردهای وزن فعول در زبان عربی احتمال تحقق اون صفته که انسان ممکنه ظلم و جهول باشه اون وقت معنی خواهد شد که این انسان ممکنه قدر امانت رو ندونه نفهمه پس این که ظلم و جهولا رو ما در مقام اخذ امانت هم بگیریم آره اما دقت مطلقا نمیتونه معناش این باشه که چون ظلم و جهول بود پذیرفت این نمیتونه باشه اگر این باشه با آیات متعددی از آیات قرآن این تعارض خواهد کرد ولی حالا آدم قبول کرد من امانت رو پذیرفتم ناظر به مقام عمل کرد چی میگید؟ نه قیده الا رو از خدا باید سوال کنید. وقتی جای مختلف قرآن خداوند برخی افراد رو از ویژگی های بد نوع انسان تبرئه میکنه، از قرآن میشه فهمید که اون جایی که اینطوری مطلق گفته مثل اون جاها، یعنی ده جا گفته مثل اینه که من مثلا یه چیزی رو ده بار میگم مشاهده، یک بار استثناشو میگم. عقلا میگیم استثنا به همه جاها صدق. بله خب این نداره، خب وقتی قرآن همشو با هم دیگه نگاه کردی هر چقدر هم مهم باشه اون قید به اینجا هم سرایت میدیدن، خیلی طبیعی. خب آخه اکثری اغلبیت با ظلم و جهول دیگه، غالب بشریت نسبت به این امانت ظلم و جهول هم یا عادل و عادل هم عالم و عادل هم. نه دیگه اینجا منظور کمیت، حالا کیفیت که برای پیامبر یه طرف بذارید کل عالم این طرف سبب خواهد شد. بفهمید نه نه، حالا اینکه ظلم جهول به چه معنی است، اما تو ناظر به عمل کرد عرض میکنه.